رنگ مناسب پخش بشه با
بله امه بله. 90 ساله. نه گفتم چقدر وقت داریم
آره. که گفتن بستگی به نظر امه جان داره.
بله
خب
خیلی خب چقدر تمومه؟
آره بسیار. پس بریم این هفته راجع به این اگه موافق باشین حرف بزنیم.
توصیه هایی هم دارین که روزه بله. مثلا با چی شروع کنیم؟
با چی شروع کنیم؟
متشکرم. بله.
خیلی ممنونم از شما.
از شما ممنونم.
نمیشه که همینجوری بشین تا یکی بشه رو که حسابی کس کنیم بریم تو لکه چی بشه قد دادم که واندم به غم و قصه پاندم هرچی شد فدا سرم خنده میاد روی لبم بریش قصه هامو میخندم میخندم درو به روی قصه ها میبندم میبندم نشد نداره جونم یه دندم یه دندم بریش قصه ها که میخندم میخندم درو به روی قصه ها میبندم میبندم شد نداره جونم یه دندم یه دندم حس نخور به خواب بشه میشه دلت نلرزه قصه مثل گل به خودی نخور مفت نمیارزه انرژی منفی رو به خیال حرف و حدیثا رو به خیال خوش باشیم تو این دو روز زندگی زدیم توی خال قول دادم که واندم به غم و قصه پاندم هرچی شد فدا سرم خنده میاد روی لبم خریش قصه هامو میخندم میخندم درو به روی قصه ها میبندم میبندم نشد نداره جونم یه دندم یه دندم بریش قصه ها که میخندم میخندم درو به روی قصه ها میبندم میبندم نشد نداره جونم یه دندم یه دندم میخندم درو به روی قصه ها میبندم میبندم نشد نداره جونم یه دندم یه دندم فریش قصه ها که میخندم میخندم درو به روی قصه ها میبندم میبندم نشد نداره جونم یه دندم یه دندم.
خب صبحتون بخیر باشه. خیلی از شنونده های ما یا خودشون یا والدینشون بازنشسته هستن که حالا بازنشسته ها دسته های مختلف داره، کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از این قصه ها، که ما این روزها در مورد عدم افزایش حقوق بازنشسته های تأمین اجتماعی داریم خبر میشنویم. حالا میگن نمیدونم بانک مرکزی مانع شده، از اون ور گفتن خود تامین اجتماعی مانع شده، نمیدونم وزیر اقتصاد اومد وسط و از این قصه. حالا ازم ببینیم که ماجرا چیست و در نهایت آیا این اتفاق برای بازنشسته های عزیز ما خواهد افتاد یا اینکه نه. جناب آقای علی دهخانکیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران روی خط تلفنی ما هستن. آقای دهخانکیا سلام بر شما، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما برادر عزیز و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو به ویژه بازنشستگان هست.
ممنونم از شما، زنده باشین الهی. در مورد این ماجرای توضیح میفرمایین که اصلا از زبان شما بفهمیم که قصه اصلی چیه؟
در رابطه با بحث این 45 هزار میلیارد تومان، اگر یادتون باشه اونور سال ایدیا 5 میلیون تومان بود، یه دفعه دولت اعلام کرد 10 میلیون.
بله.
وقتی ده میلیون شد سازمان توان پرداخت این پول رو نداشت و رفت یه خط اعتباری از دولت گرفت که بتونه ایدی بازنشستگان رو پرداخت بکنه. و حتما در مقابل این پول یه وثیقه این چیزای در اختیار اونا میذارن. اونا اومدن بعد از ای و همین زمان جنگ یه دفعه از حساب ما، حالا اون چیزی که برداشت ما هست این صراحتا من نمیدونم، ولی میدونم که در هر صورت یه چیزایی برداشت شده. این 45 میلیارد تومان برداشت شده و از اون ور که سازمان تامین اجتماعی افزایش به صدا هزینه هاش بشه نزدیک 60-70% این ور سال افزایش پیدا کرده، ماهانه ما بایستی 230,000 میلیارد تومان پول تامین کنیم.
بله.
این بود که دولت هم مثل شورای عالی امنیت ملی هم اومدن یه مصوبه‌ای رو گذاروندن که یکی دو ماه تا سه ماه شرکت هایی که آسیب دیدن یا مواد اولیه ندارن میتونن به صدا بیمه پردازی نداشته باشن. ما هم 90% به صدا این منابعمون از محل حق بیمه هاست. این بود که سازمان دچار یه سری بحران شد و الان ماه اول و ماه دوم گذشته، ما هنوز ماه سوم هم داره میگذره و هنوز ما حقوق جدید رو به سبب چیز نکردیم، دشت نکردیم که الان تورم تو این سه ماه یعنی همه اون افزایش ما رو سفرمون خالی کرد. اینه که ما انتظارمون از دولت محترم جمهوری اسلامی، اگرچه دست سفت کران قطعا آقای رئیس جمهور نیتش این نبوده، ولی خب دوستان در معاون در سطح وزرا یا سازمان برنامه بودجه میان یه دفعه مطالبات خودشون رو بلافاصله، اون هم در زمان جنگ، اگر قرار کمک هم بشه دولت خوبه که مالیات این شرکت ها رو ببخشه، نه از کیسه خلیفه بیاد بیمه رو به سبب کم بکنن اینها. این وضعیت الان باعث شده که همه بازنشستگان ما نگران هستن، به شدت هم نگران هستن و این کمبود باعث شده که ما نسبت به سنوات گذشته بعضی از به سلام مزایای جانبی مون رو هم مثل گذشته افزایش نمیدن و به خاطر همین هم ما حدود 30% به سلام نماینده های کل کشور رو از طریق کانون ها تونستیم ارتباط برقرار کنیم که بگیم بیان تو میدون. اگر نیام به کمک سازمان، ما از کمک سازمان یعنی حقمونو میخواییم، نه که دولت بیاد به ما کمک مالی بکنه، حقمونو بدن. الان همین امسال 277 هزار میلیارد تومان مصوب شده بابت بدهی جاریش باید به سازمان پرداخت کنه. خب سه ماه گذشته چطور شما پول ما رو پرداخت نمی کنید، ولی یه ایدی که ما از اون با یه خط اعتباری گرفتیم بلا فاصله اومدید، با اینکه زمان جنگ بود، با اینکه یه سری از شرکت ها بیمه پردازی کاهش پیدا کرده، با اینکه به صلاح یه سری نیروهایی داشتیم که به صلاح بیمه بیکاری افزایش پیدا کرده.
بله.
خب شما بیان یه دفعه دست دیگه همچین کاری بذاری واقعا کار درستی نبود و انتظارمون از دولت محترم این هست، نمایندگان محترم این هست که بیان به اون قانون احترام بذارن و اون مطالبات ما رو که 277 هزار میلیارد هست این یکم زودتر به ما پرداخت کنه. الان سه ماه از سال میگذره و ما هنوز پرداخت نکردن، این لطفا پرداخت بکنن که ما هم بتونیم حقوق بازنشستگان رو لاغر حقوق جدید پرداخت بکنیم و افزایش های جانبیش رو هم بتونیم
جبران بکنیم
به نسبت سنوات گذشته.
خب الان فهم میکنم که شخص آقای پزشکیان باید وارد بشه، حالا با توجه به اینکه ایشون آقای مدنی زاده رو به عنوان وزیر اقتصاد یه چهره دانشگاهی و جوون هم اصلا معرفی کردن، حالا با اون تحلیل ها و اون
آقای مدنی زاده ما زمینی که ارادت خاص ایشون داریم نمیشه همه کارا رو به یه جا وقت کرد بگیم آقا چون اینجا کار یه خوبی انجام نده همه کاراش بده. نه ما حتما قبولش داریم، ایشون نیروی جوانی هست
دیگه، میگم ایشون
هستن، ولی ایشون خب بعد از اون جنگ دوم یه دفعه اومدن ارز ترجیحی رو برداشتن و یه دفعه قیمت‌ها به صورت سرسام‌آور رفت بالا و اون اتفاقی که بازاریا اومدن تو میدون باعث شد که اون خسارت سنگین به صدا کشور ما وارد شد.
بله.
الان هم به صدا در رابطه با این فشاری که باز دوباره بر گرده بازنشستگان و کارگران میاد، خواهشمون اینه که ورود بکنن که دیگه بیشتر از این این جماعت رو استرس بهشون وارد نکنن، حقوقشون رو پرداخت کنن.
ما از بدنه دولت به خصوص از وزارت اقتصاد اگر پیگیری بکنیم جای درستی رفتیم یا نه آقای دهخانکی؟
شما هم وزارت اقتصاد راه درست، هم سازمان برنامه بودجه.
سازمان برنامه بودجه. بسیار عالی. باشه چشم. ما حتما این رو به عنوان یک مطالبه مردمی پشت قضیه رو خواهیم گرفت و شاید اصلا لازم بشه که شما هم باز مجدد این هفته روی خط ما بیایید. خیلی ممنونم از شما. زنده باشین. متشکرم. باهاتون خداحافظی میکنم استاد.
خداحافظ
شما. خدا نگهدارتون. آقای علی دهخانکیا بودن، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران.
جوان ایرانی سلام، صبح تازه در راه، نسخه امروز ما حال خوب فردا.
خب 20 دقیقه به 8 و ما همین هولوش 20 دقیقه دیگه کنار شما هستیم. آقای دکتر علی بدایی کنار ماست که در مورد دو تا مطلب میخوام بگم. یکی در مورد این خبری که یهو توی تلگرام و این بر اون بر و بله و اینا اومد که آقای عراقچی قرارش رو فیکس کرده با کشته رو بیتکاف.
خبر قدیمی بودش.
قدیمی بود.
بله خبر قدیمی بودش. بعد هم بلا فاصله مسئله ای که رخ داد این هستش که مثلا موضوع کلا کانال امیرکون شد. یعنی یه اتفاق ویژه‌ای که داره رخ میده این هستش که رسانه‌های ما متأسفانه انقدر درگیر سرعت و رقابت هستن که کی خبر اول رو زودتر منتشر میکنه
تاریخ
رو نگاه نمیکنن، به منبع خبر یک مقداری دقت نمیکنن. البته آکسیوز صبح امروز یه ادعایی رو مطرح کرد در رابطه با اینکه ویتکاف با برخی از کارشناسان هسته‌ای آمریکایی نشست داشته.
این چقدر این خبرش درست بود؟
این خبر گویی منابع آمریکایی ادعا کردن. اگرچه به شکل فوری و ویژه نمیتونیم بگیم که ایران و آمریکا به توافق نزدیک شدن، اما نشون دهنده جدیت مذاکرات هست. یه مقام آمریکایی هم کمتر از حدود یک ساعت پیش مدعی شده که فرایند آتش بس موقت بین ایران و آمریکا همچنان برقرار هست. بازی با جزئیات همچنان ادامه داره، اما اون چیزی که منابع آمریکایی مدعی هستن اینه که طرفین به یک تفاهم در رابطه با توافق 60 روزه، آتش بس 60 روزه احتمالا نزدیک خواهند شد. مدیریت تنگه هرمز دست ایران باشه، فروش اجازه فروش نفت ایران و ورود به مرحله بعدی مذاکرات. البته اختلافات در رابطه با آزادسازی انبار بلوکه شده ایران بنا به روایت رسانه‌های آمریکایی همچنان پابرجا هستش. آقا پیمان یه خبر ویژه داریم در رابطه با ادامه حملات رسانه‌های اسرائیل علیه جدیمت معاون اول رئیس جمهوری.
اونا هم دارن خودشون
یه خود درگیری ویژه‌ای رو دارن. روزنامه سهیونیستی ژورنال پست گزارشی رو منتشر کرده در رابطه با اینکه معاون اول رئیس جمهوری آمریکا طرح محرمانه موساد رو به طرف ترکیه ای داده. گزارش چی میگه؟ گزارش داره میگه که طرحی که دیوید بارنیا رئیس موساد طراحی کرده بود به دنبال این بوده که در شرایط جنگی برخی نیروهای تجزیه طلب توسط آمریکا تسلیح بشن، با حمایت اسرائیل دست به یک سری اقدامات علیه ایران بزنن و در نهایت یک جبهه جدیدی رو، جنگی رو علیه ایران از طریق مناطق کردی به نوعی ایجاد کنن. گزارش اشاره میکنه به این که در نهایت آقای جی دی ونس معاون اول رئیس جمهوری آمریکا موضوع رو به آنکارا اطلاع داده، موضوعی که بین با واکنش خیلی تند رئیس جمهوری ترکیه مواجه شده. در نهایت تماسی که بین آقای اردوغان با ترامپ برقرار شده، در نهایت رئیس جمهوری آمریکا از موضوع عقب نشینی کرده. اگر خاطرتون باشه پیش از این هم ترامپ گفته بود که من یک سری تسلیحات دادم، بعد تسلیحات گم شده، تسلیحات کجا رفته؟
به ایران؟
نه به نیروهای متخاصم محلی به نوعی.
آره دیگه، یعنی به یک سری ها که میخواستن تو ایران خرابکاری کنن.
بله. این موضوع رو گفته بود. گزارش به نوعی میتونیم بگیم سهه میذاره برای اینکه موساد یک نقشه جدیدی یا یک نقشه پنهانی رو علیه ایران طراحی کرده. فارغ از این گزارش به نوعی امروز جورنال پست، ما مجموعه حملات رسانه‌های اسرائیل علیه معاون اول رئیس جمهوری آمریکا داریم مشاهده می‌کنیم، اگرچه حتی آقای ونس هم خودش رو متحد به حمایت از منافع رژیم صهیونیستی میدونه، اما این که داره تلاش میکنه فضای آتش‌بس موقت رو حداقل در ظاهر به عنوان یک پلیس خوب در قلب جنگ طلبان کاخ سفید اعمال کنه، به نوعی مورد تحمل تل‌آویو نبوده. آقای رافائل گروسی دوباره اومده وسط اون بازی همیشگی و اون دوگانگی و این حرفاشو دوباره شروع کرده. دیروز مصاحبه ای داشت، البته گفته شده در آستانه نشست آژانس آمریکایی ها به دنبال تصویر یک قطعنامه علیه کشورمون هستن. صحبت های گروسی دوباره پارادوکسه، از این جهت دارم میگم دوگانگی داره که مدیر کل آژانس در رابطه با تاسیسات هسته‌ای امارات ابراز نگرانی کرده و و حتی راجع به زاپروژیا هم صحبت‌هایی رو داشته در اوکراین، اما در رابطه با حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران که اتفاقا زیر نظر خود آژانس بوده همچنان سکوت می‌کنه. ادعاهایی رو مطرح کرده در رابطه با اینکه آژانس در نهایت در مذاکرات ایران و آمریکا باید ایفای نقش کنه. کلن آقای گروسی هی دوست داره بالاخره بگه منم هستم،
من
یه چیزی هم به قول معروف این وسط داره تلاش میکنه که کاسب بشه.
آره، ولی هم شما هم ما هم همه میدونن که نه سازمان ملل و نه همین آژانس واقعا نه هیچ کاری کردن، نه اصلا هیچ کاری قدیم هم میکردن.
کلن متاسفانه آژانس یک دوگانگی رو داشت در حالی که میتوانست حداقل برای حفظ ظاهرم که شده در رابطه با حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران موضع‌گیری کنه. آقای گروسی اصلا این موضوع رو مطرح نمی‌کنه که محدودیت‌های دسترسی برخی از بازرسان‌های آژانس از کی شروع شد و محصول چه اتفاقی بود. طرف مقابل حمله کرد در حالی که آژانس پیش از این حضور داشتن بازرسانش، ما به پروتکل الحاقی متعهد بودیم، به ام پی تی متعهد هستیم همچنان، و مسئله‌ای که وجود داره فکر کنم آقای گروسی آنچنان چشمش دنبال دبیر کلی سازمان ملل متحد هست که دست به هر کاری میزنه برای اینکه به این کرسی.
بله، متاسفانه وقتی که این شکلی میشه دیگه از کسی کاری بر نمیاد. وقتی که رأس هرم خودش بی تفاوته، حالا نمیخوام از فساد صحبت بکنم، واسه همینم هم دیگه آدم به کجا چنگ بزنه. خیلی ممنونم ازتون،
روز خوبی داشته باشید. خداحافظ. اگه بدی فقط تو موج مثبت تو فرصت در رو نمیبنده، گذشته ها رو به یاد بسپار و چشم دوز به آینده، مثل باد قدم به سمت قله ها بردار، کاری نداره تو این را کنار تن هفتاد میلیون ستار،
روز مونده تا آغاز بزرگترین تورنمنت فوتبالی دنیا یا ورزشی دنیا، چون طبق آمار از المپیک جذابتره و به هر حال 48 تیم برتر دنیا قراره که از 5 روز دیگه رقابت‌هاشون به نوبت آغاز بشه و تیم ملی فوتبال کشورمون هم به هر حال جزء یکی از همین 48 تیمه. اما فرقش با اکثر تیم‌ها این هستش که با کشور میزبان، خواستم بگم وارد جنگ نه، کشور میزبان، یکی از کشورهای میزبان با کشور ما وارد جنگ شده و همینم باعث شده که یک سری از کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها برای اخذ ویزا برای بازیکنان تیم ملی و کلاً اعضای کادر فنی و اجرایی و مدیریتی و اینها ایجاد بشه که دیشب هم نصف شب یه سری خبرها اومد. حالا عرفان کرمی الان میاد رو خط، اما فقط اینو بهتون بگم که بیلیت تیم ملی از آنتالیا به اسپانیا و بعد به تیخوانا یا تیخوانا همین امروز ظهره. حالا بذار ببینیم که اخبار جدید رو عرفان عزیز داره یا نه. سلام صبح بخیر عرفان.
سلام صبح بخیر آقا پیمان عزیز. سلام و صبح بخیر به شنوندگان محترم رادیو جوان، برنامه جوان ایرانی. سلام، خیلی خوشحالم که امروز هم با شما صحبت میکنم. بله، اشاره کردید به شرایطی که تیم ملی کشورمون برای رسیدن به جام جهانی، ابتدا مکزیک سپس آمریکا قرار هست طی بکنه. دیشب خبر اومد که ویزای 26 تا بازیکن ما در درجه اول صادر شده و کمی بعدتر منابع خبری خبر از این دادن که 15 نفر از اعضای تیم ملی ما ویزا نیومده براشون و هنوز خبر دقیقی مبنی بر این که این 15 نفر دقیقاً چه کسانی هستن که همراه تیم ملی قرار هستش به آمریکا سفر بکنن مشخص نیست و باید منتظر باشیم ببینیم که مسئولان تیم ملی چه چیزی رو نهایتاً اعلام میکنن. اما چیزی که مشخص هست اینه که 26 تا بازیکن ویزاشون اومده و شرایط حضور در آمریکا برای انجام سه مسابقه دور گروهی رو دارن.
من فهم میکنم که حالا چون مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته بود که مشکلی برای بازیکن‌ها و کادر اجرایی و کادر فنی نداریم و بس. مشکل ما یک سری از همراهان غیر ورزشی تیم ملی هستن.
بله.
اینو گفته بود.
مشخص نیست حالا این همراها دقیقاً کیا هستن که همراه تیم ملی میخوان برن. ولی خب 15 نفر هم عدد کمی نیست.
کمی نیست.
و باید
خب ببینید
مثلا حتی بچهای رسانه خودمون هم که آره. دارن همراه تیم میرن توی این 15 نفر باشن، ولی خب همه اینا گمانه زنیه دیگه، باید سریعتر ابهامات برطرف.
خب ببین الان من نمیدونم واقعا چرا فیفا سکوت کرده. خب طبیعتا من فکر میکنم که تنی چند از اونهایی که احتمالش رو دارم میدم و احتمال خیلی قوی هم دارم میدم، میگم تنی چند از کسانی که جز کسانی هستن که ویزا نگرفتن، خب ممکنه که عزیزان ما در سیانت فدراسیون باشن. خب عزیزان ما در سیانت به هر حال خب جز میتونن جز قوای نظامی کشور هم باشن. آیا مثلا فیفا میخواد بگه که تیم‌های ما، یعنی مثلا الان کدوم از تیم‌های حاضر در جام جهانی بدون محافظ اومدن، بدون مثلا حالا حراست اومدن؟
ببینید این حرف درستیه، ولی خب کلن کارشکنی های آمریکا در زمین های مختلف چیزیه که در گذشته هم ثابت شده. الان اصلا موضوع محدود به تیم ملی ایران نیستش. مثلا
نروژ هم مثل این که داره همچین قصه رو.
نروژ خیلی از تیم ها دارن. مثلا آره. سوئیس بیل امبولو بازیکنش همراهشون نتونست بره با آمریکا، یعنی یه دونه بازیکن موند بقیه رفتن و امبولو یه مقدار بدتر ویزاش صادر شد
و فیفا هم بوق. آقای اینفانتینو هم که هیچی.
آره اصلا اینفانتینو که از سر قرعه کشی جام جهانی، قبطرش جام جهانی باشگاه ها، قبطرش اظهار نظرهایی که انجام میداد، کاملا مشخصه که
حل شده در
گردنش زیر ساتوره طرف مقابله و خیلی قدرت اجرایی در مقابل کارشکنی های آمریکا نداره. حالا میگم تیم ملی ما یک بخش قضیه است، این اتفاق برای تیمای دیگه هم داره میفته که مثالش رو خدمتتون عرض کردم و هستن باز هم تیمایی که همچنان درگیر بحث ویزا هستن و مسئلهشون رفت
نشده. آره حالا از این که بگذریم، البته مثلا یه خبرم اومده بود که حالا مثلا این که 3:20 امروز میپرن بازی کنن.
بله بله.
حالا نمیدونم
مستقیم آره. به سمت تیخوانای مکزیک توی اسپانیا یک سوختگیری رو هواپیما انجام خواهد داد و شرایط پروازی هم شرایط خوبی هستش. خب وقتی تیم ملی ما از تهران به سمت ترکیه رفت، گویا هواپیمایی که بوده هواپیمای چندان راحتی برای بازیکنان نبوده، هواپیمای اکونومی حالا اصطلاحا میگم بوده و این نگرانی بله. وجود داشته که نکنه حالا این مسافت طولانی که تا مکزیک قرار طی بشه به اون شرایط بخواد انجام بشه که گویا این اتفاق نمیفته. یه هواپیمای آلمانی گویا بچه ها رو خواهد برد و بچه ها در تیخونه مکزیک کمپشون رو برپا میکنن.
هواپیمای آلمانی؟ بله. حالا از اینا که بگذریم، حالا امیدوارم که به حال بچه ها پاشون برسه مکزیک و مشکلی هم واسه حضور در چون اولی موضوعمون در لس آنجلس دیگه
بله.
نداشته باشیم. اما موضوعی که نگران کرده هوادارای فوتبال و حتما امیر قلعه‌نویی و کادر فنیش رو مصدومای تیم ملی هستش، مصدومایی که اضافه شد مثل مهدی ترابی و درگاهی و محمد بله. محبی و اینها، خبری داری؟
آره با آقای قربان علی پور صحبت میکردم بدنساز تیم ملی که حالا شرایط بازیکنان مصدوم رو به طور دقیق زیر نظر داره و امیدوار بودن که همه این بازیکنان نهایتا برسن به بازی اول ما در مقابل نیوزلند. خب روز به چشمی که مدت هاست با مصدومیت دست و پنجه نرم میکنه، دنیس اکرت یا دنیس درگاهی به تازگی به جمع این مصدوم ها اضافه شده، مهدی طارمی جلوی مالی دقیقه 35-6 بازی احساس ناراحتی میکنه و از زمین بازی خارج میشه، شاید نگران کننده ترین مصدوم ما همین مهدی طارمی باشه، ولی خب مهدی برگشته اصلا با تیم داره تمرینش رو انجام میده و جای نگرانی نداره. باقی بازیکنام در اختیار کادر فنی به زودی قرار میگیرن، اونجوری نیستش که شرایط به گونه ای باشه که بگن آقا این بازیکن کامل جام جهانی از دست میده یا نمیتونه حضور داشته باشه. و لیست تیم ملی هم تو هفته‌ای که گذشت اعلام شد دیگه، یعنی خط خورده های تیم ملی هم دیگه الان همه میدونن کیا هستن. شاید انتظار داشتیم بازیکنی مثل امیرحسین محمودی یا کسرا طاهری با توجه به درخششی که توی بازی‌های تدارکاتی داشتن همراهی بکنن تیم‌های قلعه‌نویی، اما خب بنا به دلایل مختلف این نفرات نهایتاً جا موندن از پروازی که فدا به مکزیک و سپس به آمریکا خواهیم داشت. و شاید هم بد نباشه توی این شرایط توی اون جوی که انتظار بچه‌ها رو می‌کشه توی آمریکا یه تیم با تجربه بره، تیمی که میدون دیده است، خیلی از بازیکناش خارج از کشور سابقه بازی کردن دارن و شاید یک سری از واکنش ها رو باش آشنا هستن و حداقل ما تو زمین فوتبال تحت تاثیر مسائل غیر فوتبالی قرار نگیریم و بتونیم فوتبال خودمون رو به خوبی انجام بدیم. یه احتمالی هم وجود داره، من میدونم تایمون کمه، خیلی سریع دارم میگم، این که ما تو گروهمون اگر دوم بشیم و آمریکا هم تو گروهش دوم بشه ما تو مرحله 16 با آمریکا برخورد میکنیم.
آره اینو احتمال البته، ولی خب
ولی
اگه بشه
دور از ذهنی واقعا نیست. چون ما دوم شدنمون تو گروه اگر قرار باشه صعود بکنیم چیز عجیب غریبی نیست. اونورم آمریکا تو گروهی قرار داره که شاید
میتواند سوم بشود.
میتونه دوم بشود بله.
دوتامون دوم شیم، فکر کنم آمریکا باید سوم بشه، این بهترین تیمای سوم مثلا
نه 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 اونا باید دوم شن ما هم باید دوم.
آها این شکلیه. پس
بله بله
خیلی خب ارفان جان خیلی ممنونم ازت. حالا بازم در مورد تیم ملی حالا ببینیم که امروز و امشب چه اتفاقی خواهد افتاد، فردا تکمیل تر در موردش میگیم
انشاءالله.
متشکرم، زنده باشی،
خوشحال شدم،
خداحافظ. خیلی ممنونم ازتون که امروز ما رو شنیدین. این هفته امیدوارم که صبح‌های خوبی رو کنار هم دیگه شروع بکنیم و از همین روز اول برکت خدا بر ما بباره. خداحافظ. Thank you.
قشته سرخ.